فصل دهم.
اسلام واقعی و اسلام منطقه‌ای. ما معمولاً وقتی میگوییم فلان کس مسلمان است یا مسلمان نیست، نظر به واقعیت مطلب نداریم. از نظر جغرافیایی کسانی را که در یک منطقه زندگی میکنند و به حکم تقلید و وراثت از پدران و مادران مسلمانند، مسلمان مینامی و کسانی دیگر را که در شرایط دیگر زیستند و به حکم تقلید از پدران و مادران وابسته به دینی دیگر هستند یا اصلاً بیدینند، غیر مسلمان مینامی. باید دانست این جهت ارزش زیادی ندارد، نه در جنبه مسلمان بودن و نه در جنبه نامسلمان بودن و کافر بودن. بسیاری از ماها مسلمان تقلیدی و جغرافیایی هستیم. به این دلیل مسلمان هستیم که پدر و مادرمان مسلمان بودند و در منطقه‌ای به دنیا آمده و بزرگ شده ایم که مردم آن مسلمان بودند. آنچه از نظر واقع با ارزش است، اسلام واقعی است و آن این است که شخص قلباً در مقابل حقیقت تسلیم باشد، در دل را به روی حقیقت گشوده باشد تا آنچه که حق است بپذیرد و عمل کند و اسلامی که پذیرفته است بر اساس تحقیق و کاوش از یک طرف و تسلیم و بی‌تعصبی از طرف دیگر باشد. اگر کسی دارای صفت تسلیم باشد و به عللی حقیقت اسلام بر او مکتوم مانده باشد و او در این باره بی تقصیر باشد، هرگز خداوند او را معذب نمی سازد. او اهل نجات از دوزخ است. خدای متعال می فرماید و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما چنین نیستیم که رسول نفرستاده، یعنی حجت تمام نشده، بشر را معذب کنیم. یعنی محال است که خدای کریم حکیم کسی را که حجت بر او تمام نشده است عذاب کند. اصولیین مفاد این آیه را که تأیید حکم عقل است، قبح عقاب بلا بیان اصطلاح کردند. میگویند تا خدای متعال حقیقتی را برای بنده ای آشکار نکرده باشد، زشت است که او را عذاب کند. برای نشان دادن این حقیقت که ممکن است افرادی یافت شوند که دارای روح تسلیم باشند ولو آنکه اسمن مسلمان نباشند، دکارت فیلسوف فرانسوی مطابق اظهارات خودش نمونه خوبی است. در شرح حال وی نوشتند که وی فلسفه خود را از شک شروع کرد. در همه معلومات خیش شک کرد و از صفر شروع نمود. فکر و اندیشه خودش را نقطه شروع قرار داده، گفت من می اندیشم پس وجود دارم. پس از اثبات وجود خیش روح را اثبات کرد و همچنین وجود جسم و وجود خدا برایش قطعی شد. کم کم به موضوع انتخاب دین رسید. مسیحیت را که در کشورش دین رسمی بود انتخاب کرد. ولی یک سخن جالب دارد و آن این است که میگوید من نمیگویم مسیحیت حتما بهترین دینی است که در همه دنیا وجود دارد. من میگویم در میان ادیانی که الان من میشناسم و به آنها دسترسی دارم، مسیحیت بهترین دین است. من با حقیقت جنگ ندارم. شاید در جاهای دیگر دنیا دینی باشد که بر مسیحیت ترجیح داشته باشد. و از قضا ایران را به عنوان یک کشوری که از آنجا بیخبر است و نمی‌داند مردم آنجا چه دین و مذهبی دارند مثال می‌آورد و می‌گوید من چه می‌دانم؟ شاید مثلا در ایران دین و مذهبی وجود داشته باشد که بر مسیحیت ترجیح دارد. این گونه اشخاص را نمیتوان کافر خواند، زیرا اینها عناد نمیورزند، کافر ماجرایی نمی نمایند. اینها در مقابل پوشیدن حقیقت نیستند. ماهیت کفر چیزی جز عناد و میل به پوشانیدن حقیقت نیست. اینها مسلم فطری می باشند. اینها را اگرچه مسلمان نمیتوان نامید، ولی کافر هم نمیتوان خواند، زیرا تقابل مسلمان و کافر از قبیل تقابل ایجاب و سلب و یا عدم و ملکه به اصطلاح منطقیین و فلاسفه نیست، بلکه از نوع تقابل ضدین هست، یعنی از نوع تقابل دو امر وجودی است، نه از نوع تقابل یک امر وجودی و یک امر عدمی. البته اینکه دکارت را به عنوان مثال ذکر کردیم برای این نبود که از اصل اولی که بیان کردیم خارج شویم. از اول شرط کردیم که درباره اشخاص اظهار نظر نکنیم. مقصود ما از تمثیل به دکارت این است که اگر فرض کنیم آنچه او گفته راست باشد و او در مقابل حقیقت همان اندازه تسلیم بوده که اظهار داشته است و از طرف دیگر واقعا هم دسترسی بیشتر برای تحقیق نداشته است، او یک مسلمان فطری بوده است. مسئله دوم از مسائلی که درباره ارزش ایمان طرح کردیم این است که آیا ایمان چه دخالتی در قبولی اعمال میتواند داشته باشد؟ قبلا در ضمن نقل دلایل کسانی که میگویند اعمال خیر کفار مقبول درگاه خداست گفتیم که آنها میگویند چون حسن و قبح و نیک و بد عمل ذاتی است، عمل نیک چه از مؤمن باشد یا از کافر ماهیتش نیک است و قهرن باید مورد قبول حق تعالی واقع گردد، زیرا خوب از هر کس خوب است و بد از هر کس بد است و نسبت خدای متعال هم با همه بندگان یکی است. اکنون میگوییم آنچه در استدلال مذکور آورده شده است صحیح است، ولی یک مطلب اساسی اینجا مورد غفلت قرار گرفته است و ما برای بیان آن ناچاریم یکی دیگر از اصطلاحات فن اصول را بیان کنیم و آن اصطلاح این است که حسن و قبح بر دو گونه است، فعلی و فاعلی. هر عملی دو جنبه و دو بعد دارد و هر یک از دو جنبه آن از نظر خوبی و بدی حسابی جداگانه دارد. ممکن است یک عمل از لحاظ یک بعد نیک باشد ولی در بعد دیگر نیک نباشد. عکس آن نیز ممکن است و نیز ممکن است یک عمل از لحاظ هر دو بعد نیک یا بد باشد. این دو بعد عبارت است از شعاع اثر مفید و یا مضر عمل در خارج و در اجتماع بشر و شعاع انتساب عمل به شخص فاعل و انگیزه های نفسانی و روحی که موجب آن عمل شده است و عامل خواسته است به واسطه عمل و با وسیله قرار دادن عمل به آن هدفها و انگیزه ها برسد. از نظر اول باید دید اثر مفید و یا مضر عمل تا کجا کشیده شده است و از نظر دوم باید دید که عامل در نظام روحی و فکری خود چه سلوکی کرده و به سوی کدام مقصد می رفته است. اعمال بشر از نظر شعاع اثر سودمند یا زیانبار در دفتر تاریخ ثبت می شود و تاریخ درباره آن قضاوت می کند. آن را ستایش یا نکوهش می نماید، ولی از نظر شعاع انتساب با روح بشر تنها در دفاتر علوی ملکوتی ثبت و ضبط می شود. دفتر تاریخ عمل بزرگ و مؤثر می خواهد و چون این عملی را ستایش می کند، ولی دفاتر علوی ملکوتی الهی علاوه بر این جهت در جستجوی عمل جاندار است. قرآن می فرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آن که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را در امتحان نیکوترین عمل و ثوابترین عمل قرار دهد. فرمود ثوابترین عمل و نفرمود بیشترین عمل، زیرا عمده این است که بدانیم آنگاه که تحت تأثیر انگیزه های روحی عملی انجام می دهیم، گذشته از پیکر عمل که یک سلسله حرکات و سکنات است و دارای اثرها و ارزشهای خاص اجتماعی است، از نظر معنوی واقعا و حقیقتا به سوی می رویم و طی طریقی می کنیم. مطلب به این سادگی نیست که هرچه هست عمل است، کار است، انرژی عضلانی است که مصرف می شود و اما اندیشه ها و نیت ها به اصطلاح ارزش مقدماتی دارد برای عمل. همه ذهنیت است و همه مقدمه است و عمل ذل مقدمه، اساس ذل مقدمه است، مقدمه هر طور بود بود. خیر، اصالت فکر و نیت از اصالت عمل کمتر نیست. این گونه تفکر اصالت العملی که اندیشه و نیت و عقیده را اصیل نمی شمارد و تحت عنوان عینیت و ذهنیت صرفاً ارزش مقدمی برایش قائل است، یک تفکر مادی است. گذشته از این که بطلان این مکتب در جای خود روشن است، قدر مسلم این است که معارف قرآن را با این گونه طرز تفکرها نتوان توجیه کرد. از نظر قرآن شخصیت واقعی ما و من حقیقی ما همان روح ماست. روح ما با هر عمل اختیاری از قوه به سوی فعلیت گام بر می دارد و اثر و خاصیتی متناسب با اراده و هدف و مقصد خود کشف می کند. این آثار و ملکات جزء شخصیت ما می شود و ما را به عالمی متناسب خود از عوالم وجود می برد. پس حسن و قبح فعلی یا خوبی و بدی اعمال از نظر بعد اول بستگی به اثر خارجی آن عمل دارد و حسن و قبح فاعلی یا خوبی و بدی از نظر بعد دوم بستگی به کیفیت صدور آن از فاعل دارد. در حساب اول، قضاوت ما درباره یک عمل از لحاظ نتیجه خارجی و اجتماعی آن است و در حساب دوم، قضاوت ما از نظر تأثیر داخلی و روانی عمل در شخص فاعل است. وقتی یک فرد بیمارستانی به وجود می آورد یا اقدام نیکوکارانه دیگری در امور فرهنگی یا بهداشتی یا اقتصادی یک کشور انجام می دهد، شک نیست که عمل او از نظر اجتماعی و در مقیاس تاریخ خیر است، یعنی کار مفید و نافع برای خلق خداست. در این حساب تفاوتی نمی کند که هدف فاعل از ایجاد بیمارستان یا مؤسسه خیریه دیگر چه باشد، خواه هدفش ریاکاری و تظاهر و اشباع غرایز نفسانی باشد یا انسانی و عالی و غیر فردی و مافوق مادی. در هر صورت از لحاظ اجتماع یک مؤسسه خیریه به وجود آورده است. قضاوت تاریخ در مورد اعمال مردم همیشه از همین جنبه و در همین بعد است. تاریخ هرگز به نیت اشخاص کاری ندارد. وقتی سخن از شاهکارهای هنر و صنعت در اصفهان به میان می آید، کسی کاری ندارد که مثلا پدید آورنده مسجد شیخ لطف الله یا مسجد شاه یا سی و سپل چه نیتی و هدفی داشته است. تاریخ پیکر را می بیند و نام عمل را عمل خیر می گذارد. اما در حساب حسن فاعلی نظر به اثر اجتماعی و خارجی فعل نیست. در این حساب نظر به نوع ارتباط عمل با فاعل است. در این حساب مفید بودن عمل کافی نیست برای اینکه عمل خیر محسوب می گردد. در اینجا حساب این است که فاعل با چه نیت و چه منظور و هدفی و برای وصول به چه مقصدی اقدام کرده است. اگر فاعل دارای نیت و هدف خیر باشد و کار خیر را با انگیزه خیر انجام داده باشد، کارش خیر است. یعنی حسن فاعلی دارد و عملش دو بعدی است. در دو امتداد پیش رفته است. در امتداد تاریخ و زندگی اجتماعی بشری و در امتداد معنوی و ملکوتی. ولی اگر آن را با انگیزه ریا یا جلب منفعت مادی انجام داده باشد، کارش یک بعدی است. تنها در امتداد تاریخ و زمان پیش رفته، ولی در امتداد معنوی و ملکوتی پیش نرفته است و به اصطلاح اسلامی عملش به عالم بالا صعود نکرده است. و به تعبیر دیگر در این گونه موارد فاعل به اجتماع خدمت کرده و آن را بالا برده است، ولی به خودش خدمت نکرده است، بلکه احیاناً خیانت کرده است. روحش به جای این که با این عمل تعالی یابد و بالا رود، تنزل یافته و سقوط کرده است. البته مقصود این نیست که حساب حسن فاعلی از حسن فعلی به کلی جداست و انسان از نظر نظام روحی و تکامل معنوی نباید کاری به کارهای مفید اجتماعی داشته باشد. مقصود این است که کار مفید اجتماعی آنگاه از نظر نظام روحی و تکامل معنوی مفید است که روح با انجام آن عمل یک سیر و سفر معنوی کرده باشد، از منزل خودخواهی و هواپرستی خارج شده و قدم به منزل اخلاص و صفا گذاشته باشد. نسبت حسن فعلی به حسن فاعلی نسبت بدن به روح است. یک موجود زنده ترکیبی است از روح و بدن. باید در پیکر عملی که حسن فعلی دارد، حسن فاعلی دمیده شود تا آن عمل زنده گردد و حیات یابد. علاوه‌ازا دلیل عقلی به اصطلاح روشنفکر معابانه مبنی بر این که خداوند با همه مخلوقاتش نسبت متساوی و یکسان دارد و از طرف دیگر حسن و قبح اعمال ذاتی اعمال است، پس عمل خیر از همه مردم یکسان است و لازمه این دو یکسانی این است که پاداش اخروی مؤمن و غیر مؤمن یکسان باشد، مخدوش است. در این استدلال عملها و نسبت یکسان خداوند با مخلوقات در نظر گرفته شده است، اما عامل و شخصیت او و هدف و انگیزه و سیر روحی و معنوی را که جبرن و قهرن موجب نایکسانی عملها می شود و فاصله ای در حد فاصله مرده و زنده میان آنها به وجود می آورد، فراموش کرده اند. می گویند برای خدا چه فرق می کند که آن که عمل خیر انجام می دهد او را بشناسد یا نشناسد، با او آشنا باشد یا آشنا نباشد، عمل را برای رضای او انجام داده باشد یا برای مقصودی دیگر، قصدش تقرب به خدا باشد یا نباشد. پاسخ این است، برای خدا فرق نمی کند، ولی برای خود آن شخص فرق می کند. او اگر خدا را نشناسد و با او آشنا نباشد، یک نوع سلوک روحی می کند و اگر آشنا باشد نوعی دیگر. اگر آشنا نباشد، عمل یک بعدی انجام می دهد، عملش تنها حسن فعلی و حسن تاریخی می‌یابد، ولی اگر آشنا باشد عمل دو بعدی انجام می‌دهد و عملش حسن فاعلی و حسن ملکوتی نیز پیدا می‌کند و دو بعدی می‌گردد. اگر آشنا باشد خودش و عملش به سوی خدا بالا می‌رود و اگر آشنا نباشد بالا نمی‌رود. به عبارت دیگر برای خدا فرق نمی‌کند، اما برای عمل فرق می‌کند. در یک صورت عملی می شود زنده و صعود کننده به بالا و در صورت دیگر عملی می شود مرده و هبوط کننده به پایین. می گویند خدای عادل و حکیم هرگز به جرم اینکه بنده‌ای با او رابطه دوستی ندارد، خط بطلان بر روی اعمال نیکش نمی کشد. ما هم معتقدیم که خداوند خط بطلان نمی کشد، اما باید ببینیم آیا اگر کسی خداشناس نباشد، عمل خیر واقعی که هم حسن اثر داشته باشد و هم حسن ارتباط، هم از نظر نظام اجتماعی خوب باشد و هم از نظر روحی عامل از او سر می زند یا سر نمی زند. همه اشتباه ها از آنجا پیدا شده است که ما مفید بودن اجتماعی یک عمل را برای اینکه آن عمل خیر و صالح محسوب گردد کافی فرض کرده ایم. مسلماً اگر به فرض، البته به فرض محال، کسی خدا را نشناسد و با عمل خود به سوی خدا بالا رود، خدا او را باز نمی گرداند. اما حقیقت این است که کسی که خدا را نمی شناسد، حجابی را پاره نمی کند، طوری از اطوار نفس را طی نمی نماید و به سوی ملکوت خدا بالا نمی رود تا عملش آن جهانی گردد و جنبه ملکوتی بیابد و صورتی پیدا کند که در آن جهان مایه بهجت و لذت و سرور و سعادت او گردد. مقبولیت عمل نزد پروردگار جز این نیست که عمل این چنین باشد. یک تفاوت اصیل در میان قوانین الهی و قوانین بشری همین است که قوانین الهی دو بعدی است و قوانین بشری یک بعدی. قوانین بشری به نظام روحی و تکامل معنوی فرد کاری ندارد. وقتی که یک دولت برای مصالح کشور اقدام به وضع مالیات می کند، هدفش فقط به دست آوردن پول و تأمین هزینه کشور است. دولت نظری ندارد که پرداخت کننده مالیات چه نیتی دارد، آیا با طیب خاطر و رضایت و از روی علاقمندی به دولت یا کشور مالیات می دهد، یا از روی ترس. هدف دولت تنها پول گرفتن است. حتی اگر پرداخت کننده در دلش فحش هم بدهد، باز هم منظور دولت عملی شده است. همچنین وقتی که برای دفاع از کشور سربازانی را به زیر پرچم احضار می کند، به نیت سربازان کاری ندارد. او می خواهد سرباز در میدان جنگ با دشمن نبرد کند. برای دولت تفاوتی ندارد که سرباز با رضا و میل بجنگد یا از روی ترس از مسلسلی که پشت سرش قرار دارد نبردش خودنمایی باشد به انگیزه حماسه ها و تعصب های احمقانه باشد یا از برای دفاع از حق و حقیقت. ولی در قوانین الهی چنین نیست. در این قوانین مالیات و سربازی به طور مطلق خواسته نشده است، بلکه توأم با نیت خالص و قصد قربت خواسته شده است. اسلام عمل با روح می‌خواهد، نه عمل بی روح. لذا اگر مسلمانی زکات خود را بدهد ولی شائبه ریا در آن باشد، پذیرفته نیست. اگر به جهاد برود ولی برای خودنمایی باشد، قبول نیست. قانون الهی میگوید سرباز اجباری به درد من نمیخورد. من سربازی میخواهم که روحن سرباز باشد. سربازی میخواهم که ندای ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه را پذیرفته باشد و صمیمانه به آن لبیک بگوید. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله در روایت متواتر میان شیعه و سنی رسیده است که انما الاعمال بالنیات، همانا کارها وابسته به نیت هاست. لکل امرئ ما نوا، برای هر کس همان است که آن را قصد کرده است. لا عمل الا بنیه، هیچ عملی بدون نیت پذیرفته نیست. در حدیثی به این شکل روایت شده است: انما الاعمال بالنیه و انما لامرئ ما نوا، فمن کانت هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله و من کانت هجرته لدنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فهجرته الی ما هاجر الی. همانا اعمال وابسته به نیت است. برای انسان همان است که قصد کرده و هدف قرار داده است. هر کس به خاطر خدا و رسول هجرت کرده است، هجرتش به سوی خدا و رسول است. و هر کس به خاطر زنی که با او ازدواج کند و یا به خاطر ثروتی که به چنگ آورد هجرت کرده است، هجرتش به سوی همان خواهد بود. امام صادق علیه السلام فرمود کارتان را برای خدا قرار دهید، نه برای مردم، زیرا هرچه برای خداست برای خدا به سوی خداست و هرچه برای مردم است به سوی خدا بالا نمی رود. نیت جان عمل است و همانطوری که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، شرافت عمل آدمی نیز بستگی به جان آن دارد. جان عمل چیست؟ جان عمل اخلاص است. قرآن کریم می فرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، مأموریت نیافتند جز این که خدا را از روی اخلاص بپرستند. کیفیت یا کمیت. از بحث گذشته نتیجه جالبی به دست می آید و آن این که آنچه در حساب خدا مایه ارزش اعمال است، کیفیت است، نه کمیت. توجه نکردن به این نکته سبب شده گروهی از مردم در برخی از اعمال فوق‌العاده با ارزش اولیاء خدا، وقتی که حجم اجتماعی آنها را کوچک دیده‌اند، افسانه سازی کنند. مثلا درباره انگشتری که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حال رکوع به فقیر دادند و آیه درباره اش نازل گشت، گفتند ارزش آن معادل خراج سوریه و شامات بوده است و برای اینکه مردم باور کنند شکل روایت به آن دادند. به نظر اینان شگفت بوده است که درباره انفاق یک انگشتر حقیر آیه‌ای عظیم از قرآن نازل شود و چون نتوانستند این معنی را باور کنند، افسانه سازی کرده بهای مادی آن را بالا برده اند. فکر نکرده اند انگشتری که معادل خراج سوریه و شام باشد در مدینه فقیر و بیچاره زینت بخش دست علی علیه السلام نخواهد بود. فرزن چنین انگشتری در دست علی علیه السلام می بود. او آن را به یک گدا نمی داد، بلکه با چنان انگشتری مدینه را آباد می کرد و همه بینوایان شهر را نجات می داد. عقل افسانه سازان درک نکرده است که عمل بزرگ در نزد خدا حسابی غیر از حسابهای مادی دارد. گویی ایشان پنداشتند که گران قیمت بودن انگشتر چشم خدا را معاذ الله خیره کرده و او را وادار به تحسین کرده است، که آفرین به علی چه کار بزرگی انجام داد. نمی دانم این کوته فکران درباره قرصه های جوینی که علی علیه السلام و خاندانش انفاق کردند و سوره هل اتی در شأن آنان نازل شد چه فکری کردند. لابد در آنجا هم می گویند آرد آن نانها از جو نبوده، مثلا براده طلا بوده است. نه، چون این نیست. اهمیت عمل علی علیه السلام و خاندانش از جنبه مادی که نظرهای ما را جلب می کند نیست. اهمیت عمل آنان در این است که عملی پاک و 100% خالص برای خدا بوده است. در آن حد از اخلاص که برای ما قابل تصور هم نیست. اخلاصی که در ملکوت اعلا انعکاس یافته و عکس العمل تمجید و تحسین به وجود آورده است. به قول شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، گذشته زین جهان وصف سنانش، گذشته زان جهان وصف سنانش. اهمیت عمل آنان در این بوده است که قرآن نقل کرده است: انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما فقط به خاطر روی خدا به شما انفاق میکنیم و پاداش یا تشکری از شما توقع نداریم. این زبان دل ایشان است که خدای آگاه فاش نموده است، یعنی آنها با آن ایثار و آن گذشت از خدا جز خدا نمیخواستند. این که قرآن کریم اعمال کافران را همچون سرابی پوچ و بی حقیقت دانسته است، از این جهت است که اعمال آنان ظاهری آراسته و فریبنده دارد، ولی چون برای هدفهای پست مادی فردی انجام شده، نه برای خدا، چهره ملکوتی ندارد. زبیده زن هارون الرشید نهری در مکه جاری ساخته است که از آن زمان تا کنون مورد استفاده زوار بیت الله است. این کار ظاهری بسیار صالح دارد. همت زبیده این نهر را از سنگلاخهای بین طائف و مکه به سرزمین بیاب مکه جاری ساخت و قریب 12 قرن است که حجاج تفتید دل تشنلب از آن استفاده می کنند. از نظر چهره ملکی کار بس عظیمی است، ولی از نظر ملکوتی چطور؟ آیا ملائکه هم مانند ما حساب می کنند؟ آیا چشم آنان هم به حجم ظاهری این خیریه خیره می شود؟ نه، آنها طوری دیگر حساب می کنند. آنان با مقیاس الهی ابعاد دیگر عمل را می سنجند. حساب می کنند که زبیده پول این کار را از کجا آورد. زبیده همسر یک مرد جبار و ستمگر به نام هارون الرشید بود که بیت المال مسلمین را در اختیار داشت و هر طور هوس می کرد عمل می نمود. زبیده از خود ثروتی نداشت و مال خود را صرف عمل خیر نکرد، مال مردم را صرف مردم کرد. تفاوتش با سایر زنانی که مقام او را داشتند در این جهت بود که دیگران مال مردم را صرف شهوات شخصی می کردند و او قسمتی از این مال را صرف یک امر عام المنفعه کرد. تازه مقصود زبیده از این کار چه بوده است؟ آیا می‌خواسته نامش در تاریخ بماند یا واقعاً رضای خدا را در نظر داشته است؟ خدا می‌داند و بس. در این حساب است که گفته شده زبیده را در خواب دیدند و از او پرسیدند که خدا با این نهری که جاری ساختی با تو چه کرد؟ جواب داد تمام ثواب‌های آن را به صاحبان اصلی پول‌ها داد. مسجد بهلول. میگویند مسجدی می ساختند. بهلول سر رسید و پرسید چه می کنید؟ گفتند مسجد می سازیم. گفت برای چه؟ پاسخ دادند برای چه ندارد؟ برای رضای خدا. بهلول خواست میزان اخلاص بانیان خیر را به خودشان بفهماند. محرمانه سفارش داد سنگی تراشیدند و روی آن نوشتند مسجد بهلول. شبانه آن را بالای سردر مسجد نصب کرد. سازندگان مسجد روز بعد آمدند و دیدند بالای در مسجد نوشته شده است مسجد بهلول. ناراحت شدند. بهلول را پیدا کرده به باد کتک گرفتند که زحمات دیگران را به نام خودت قلمداد می کنی؟ بهلول گفت مگر شما نگفتید که مسجد را برای خدا ساخته ایم. فرزن مردم اشتباه کنند و گمان کنند که من مسجد را ساختم. خدا که اشتباه نمی کند. چه بسا کارهای بزرگی که از نظر ما بزرگ است و در نزد خدا پشیزی نمی ارزد. شاید بسیاری از بناهای عظیم از معابد و مساجد و زیارتگاه ها و بیمارستان ها و پل ها و کاروانسراها و مدرسه ها چنین سرنوشتی داشته باشند. حسابش با خداست.